الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسه گذشته شنیدید اگر اسلام رو یک مدرسه بدانیم، یک کلاس بدانیم، این مدرسه سه معلم داره: معلم اولش پروردگار مهربان عالمه که خودش دارای علم بی نهایته و عاشق اینه که بندگانش عالم، فهیم و اهل معرفت بشن. در قرآن مجید این جمله نورانی رو می‌بینیم که پروردگار می‌فرماید این کارو کردم، این کارو کردم، این برنامه ریزی رو کردم، لتعلم، برای اینکه شماها عالم بشید، اهل معرفت بشید. چون عالمان و اهل معرفت، البته عالمان و اهل معرفت وابسته به خدا یعنی مؤمن، ضرر نمی کنن، خسارت نمی بینن، گول نمی خورن، کلا سرشون نمیره. طبق آیات قرآن شیاطین بر اونها تسلطی ندارن. اما معلم دوم این مدرسه انبیاء خدا هستند که تعلیماتشون هم در قرآن مجید آمده که آدرس بعضی از تعلیماتشون رو در سوره های قرآن در جلسه قبل عرض کردم و معلم سوم هم ائمه طاهرین علیهم السلام. این سه نفر یه امتیازی که علمشون بر علم همه داره اینه که علمشون مخلوط با جهل نیست، یعنی دانای محضن، چیزی از نظر اونها پنهان نیست. انبیاء خدا و ائمه طاهرین در طول خداوند به همه حقایق آگاه بودند و به نیازهای عقلی و قلبی و روحی و اخلاقی و عملی و دنیایی و آخرتی مردمم عالم بودن و کلمه نمیدانم در وجود هیچ پیغمبری و امامی نبود، همش دانایی بود. انصافم نیست که انسان این منابع دانایی و علم رو که علمشون و هزینه رشد انسان، خیر دنیا و آخرت انسان میکنن، انسان از زندگی حذفشون بکنه و تکیه بکنه به نظریات خودش، آراء خودش یا نظریات دیگران یا آراء دیگران. البته به ما گفتن اگر نظری بهتون دادن، رأیی بهتون دادن در هر زمینه ای، شما این نظر و رأی رو با قرآن کریم که معیار خدا در تشخیص حق و باطله بسنجید. اگه نظر درستی بود احترام بکنی به اون نظر، قبول کنی. اگه نظر درستی نبود جنگ و دعوا را نندازیم، نظر رو نپذیری و قبول نکنید. من یه نمونه کوچکشو میگم. یه پامنبری داشتم، به من میگفتش که مادرم با این که اهل حجاب، اهل نماز، اهل روزه است، ولی یه توقعات خارج از حدود از پدرم میکرد. پدرم گوش میداد، پدرم وارد بود به مسائل و خیلی هم اهل رفتن جلسات علمی بود، به منبریای عالم علاقه داشت، به حرفای اونا خوب گوش داده بود، خیلی چیزا رو میدونست، حرفای مادرم رو کامل گوش میداد. توقع و حرفی که با اسلام و با قرآن هماهنگی داشت برآورده می‌کرد، اما اگه هماهنگی نداشت خیلی با وقار، با ادب، با آرامش و با نگاه عاطفی به مادرم می‌گفت همسرم طاقت این که با تناب توقعات تو برم جهنمو ندارم. همین. بیشترم میگفت نمیگفت. میگم من الان 50 سالمه، اقلن 40 سال این برخورد پدرمو با مادرم میدیدم. اگه توقع خواسته برابر با شرع و با علم خدا، با علم انبیا، با علم ائمه، با راهنمایی های اونا داشت انجام میداد، البته در حد امکان، اما اگر هماهنگی نداشت اصلا دعوا نمیکرد. اگرم مادرم داد و بیداد میکرد جواب نمیداد، اگه او تلخی میکرد او شیرین برخورد میکرد، فقط میگفت بزرگوار بدنم و جانم طاقت این که با تناب توقعات تو بره جهنمو نداره. خب حیف آدم خدا و انبیا و ائمه رو حذف بکنه. بنا بود من یه درس از خدا و انبیا و ائمه رو که دنباله دهه سوم محرم بود ادامه بدم، اما امشب به مناسبت جلسه شهدای مسجد یه درس دیگر خدا و انبیا و ائمه رو میگم و اون هم درس جهاده. تو این کلاس چهار جهاد رو خدا و انبیا و ائمه درس داده. خب یاد گرفتن این درس به چه درد میخوره؟ جهاد و وقتی آدم یاد گرفت و عملی کرد در برابر هر نوع نفوذ دشمنی سد میبنده. با عملی کردن جهاد هر نوع دشمنی رو انسان میشکنه، شکست میده. نسبت به پیاده کردن خواستهاش محرومش میکنه، جلوشو میگیره، زمینگیرش میکنه. البته این چهار جهاد هر کدام دشمن خاصی دارن. یک جهاد جهاد علمیه، جهاد با قلم. من حالا بخوام روزگاران مختلف این 15 قرنه رو براتون مثل بزنم، خب وقت اجازه نمی. وجود مبارک شیخ مفید قلمی که زده و ده‌ها کتاب نوشته و جانش هم با نوشتن این کتابا در خطر بوده، تو بغداد روزگاری بوده که مخالفین شیعه با سفسطه، با وسوسه، با دروغ، با تهمت به مکتب اهل بیت حمله ور شده بودن و خطر نابودی اعتقاد شیعه و ایمان شیعه، البته جامعه شیعه نه عالمان شیعه، داشت رخ نشون میداد که با این تبلیغات سوء مرد و زن دست از تشیع بردارن، از فرهنگ اهل بیت جدا بشن. ایشون اومد کتابایی رو نوشت که این کتاب ها، سفسطه ها، وسوسه ها، مغالطه ها، شبهات، ایرادها و اشکالات دشمن رو خورد کرد، شکست، و شیعه زنده موند و برای نسلای بعد تشیع بقا پیدا کرد. این میشه جهاد علم. وجود مبارک علامه مجلسی ملا محمد باقر در اصفهان به این نتیجه رسید که به خاطر پخش یه علم خاص، مشتری پیدا کردن این علم، زیاد شدن دانشجو برای تحصیل این علم، روایات اهل بیت در خطر قرار گرفت. بر روایات داره به گوشه خزانده میشه و کم کم تو کتابا حبس خواهد موند و جامعه محروم از روایات اهل بیت میشه. ایشون اومد وارد این جنگی شد در مقابل اون علمی که منشأ و ریشش از اسکندریه قدیم مصر و یونان و هند بود، اما رنگ اسلامی بهش زده بودن و یه مکتب التقاطی به وجود اومده بود. ایشون قیام کرد، جهاد علمی کرد، 70 جلد کتاب نوشت. بخش عمده از این کتاباشو به فارسی نوشت برای ملت ایران، بخشیشو عربی نوشت برای شیعیان عرب زبان. کتابای فارسیش در زمان خودش تا افغانستان و کناره‌های پاکستان و هند رفت، تا جایی که اثرگذاریش به اینجا رسید که بیرونیا می گفتن اگر مذهب تشیع رو مذهب مجلسی بنامیم حرف درستی زدیم. از این 71-72 جلد کتاب من 67-8 تاشو کنار میذارم، 30-40 تاشو میتونم اسم ببرم چون با کتاباش دائم سر و کار دارم. همین دیشبم برای منبر دیشب سر و کار داشتم. یه کتابشو یا 2 تاشو براتون میگم که مربوط به حدود 450 سال قبل در اصفهان، اون هم در شهری که نه برق بود و نه لوله کشی آب بود و نه کامپیوتر بود و نه وسایل الکترونیکی بود. این جنگ علمی فقط با یه مقدار کاغذ و قلم میسر بود. رادیو نبود، تلویزیون نبود که بیاد خودش هم حرف بزنه. یه کتابش که خودش اسمشو گذاشته جامع اخبار، بهار الانوار، جامع و اخبار الائمه، که من این کتابو دارم، خیلی از روحانیونم چون مورد نیازشونه دارن. این یه دونه از 70 جلدشه که 45,000 صفحه هست، تمامش هم روایت، تمامش. شما الان خودتونو جای مجلسی بذارید، همین امشب برین خونه 10 تا صفحه آچار انشا بینویسین، قصه بینویسین. 2 صفحه که بینویسین میگین انگشتم درد گرفت، موچم داره میفته. حالا خوشبختانه به خط خودشم هم در کتابخانه آستان قدس هست همین کتاب، هم در کتابخانه وزیری یزد، هم در کتابخانه مرعشی قم، هم در کتابخانه ملی، هم در کتابخانه مجلس. این یک کتابش. بهار الانوار یه کتاب داره که شاهکار علمیشه به نام مرآت العقول، در اصفهان داره چاپ میشه. این غیر بهارشه، 25,000 صفحه هست که شاهکار علمیشه و کارش هم باعث شد که اون موج علوم بیگانه رو که اومده بود زیر لباس اسلام بشکنه و دو مرتبه روی کرد دانشجو و طلبه به اخبار اهل بیت شدید بشه. این میشه جهاد علمی. اسلحه این جهاد قلمه و مرکب، که انقدر این جهاد مهمه که پیغمبر میفرماید مداد العلماء، مرکب عالمان نویسنده که تو دوات، افضل من دماء شهدا، از خون شهیدان برتره، چون اینا شهید سازه، اینا مؤمن سازه، ایناست که زنا و دخترها رو با حجاب بار میاره. همین قلم ها، همین کتاب ها، همین نوشت ها. اما جهاد دوم، جهاد با ماله. ما هم نباید بگیم چون خیلی ثروت نداریم نمیتونیم وارد این جهاد بشیم. امیرالمؤمنین میفرماید روزی که برای دین احساس خطر کردید و این خطر رو میشد با پول دفع کرد، فجعلوا اموالکم، در جیبتون رو باز بکنید، پول به میدان بیارید. اگر با پول میشه با دشمن مبارزه کرد، با دشمن. حالا باید ببینیم دشمن علیه ما چه نقشه هایی داره. همین دشمن یه تعدادیش در بحرین هر چی شیعه مسجد و حسینیه داشت با خاک تا هفته پیش یکسان کرد. یعنی دشمن میگه من مسجد میترسم. الان فیلم امشب شما اگر در کانال جام جم پخش بشه، اروپا ببینن، امریکا ببینن، اسرائیل ببینه، این دولتای بیدین حلقه به گوش اسرائیل ببینن، به خون شهدا قسم وحشت میکنن که اینا سالهاست از زمان رضاخان دارن در این مملکت میکوشن در تمام مسجدها بسته شه، حسینی‌ها بسته شه، حوزه‌ها بسته شه، محرابا تعطیل بشه، برای اینکه میدونن مسجد و حسینیه و محراب مردم و جهادگر بار میاره، میدونن مردم و شهید بار میاره، میدونن مردم و شهید پرور بار میاره. پس شما باید ببینید الان دشمن چه شگردی رو میخواد به کار بزنه برای خاموش کردن چراغ خدا و برای روشن نگه داشتن این چراغ پول لازم داره. از پول کم تا پول زیاد بپردازیم. الان یه کار زیبایی که باید ملت ایران بکنن، اونایی که دستشون به دهنشون میرسه، دائم اونایی که تالا کربلا رو ندیدن، پولم ندارن برن، زائر بفرسن کربلا. این جهاد مالیه. یعنی دنیا دائم ببینه حرم ابی عبدالله پره، حرم قمر بنی هاشم پره، وقتی بفهمه که این ملت دست بردار از ابی عبدالله نیستن، احساس شکست میکنه. مگه روز اربعین این پولی که خود عراقی ها برای نهار شام و صبحونه زائر خرج میکنن، مگه این 22 میلیونی که همه جای دنیا میان کربلا، کم مسئله‌ایه؟ به اندازه 100 برابر بمبای اتمی آمریکا دشمن رو ورشکسته میکنه. اینا دارن میزنن، این اسم نباشه، این حرم ها نباشه، این رسم نباشه، ما با پولمون باید مرتب تقویت بکنیم. و باری کرده به مردم، سامرا رو نابود کردن، پول مردم بهتر از گذشته قویتر عالیتر سامرا رو ساخت، گنبد و ساخت، زری و ساخت، گلدسته ها رو ساخت. این جهاده. اینا بیوت اذن الله و انتذکر فیه، بیوت اون اذن الله و انتذکر فیه اسمه و یسبح له فی القدو و الاصال. این میشه جهاد مالی. و اما یه جهاد هم جهاد بازدبانه که ما دائما رفقامونو، مراجعه کنندگانمونو، زن و بچه‌مونو دائم 5 دقیقه 10 دقیقه با مسائلی که فهمیدیم از قرآن و روایات آشنا کنیم که میشه امر به معروف. یعنی بشیم یه دعوت کننده و همسرمون بگیم پولی اضافه میمونه از مخارج خونه، ببین 4 تا مستحق رو پیدا میکنی، شب عیدی بهشون بده، لباس بده، به یتیم برس، پولدار رو تشویق بکنی، ثروتمند رو تشویق بکنی، با زبان جهاد کنی. اما جهاد 4 جهاد با جانه، که اگر دشمن با اسلحه به مؤمنین حمله کرد، در این کلاس یاد دادن که غیر جهاد با قلم، جهاد با پول، جهاد با زبان، یه جهادم با جان. سری بریم پادگانا و مسائل نظامی رو تعلیم بگیریم. اسلحه به دوش لله، بدون ترس و بدون وحشت برید و دشمن رو به عقب برانید، نابودشون کنید، سرشون رو به سنگ بکوبید. هر کدامتونم که به خاطر من و دینم در میدان جنگ خونتون ریخته شد، میشید شهید، یعنی شاهد زنده همیشگی. شهید یعنی شاهد. شهید اسم خداست، به معنی قتیل نیست. شهید یعنی شاهد، حاضر و زنده همیشگی. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. شهدا الان کجان؟ یه مرحله شخصیتشون و شخصشون عند ربهم یرزقون، این آدرسیه که قرآن می. یه بخشیشون در نگهداری جریان انقلابه، یه بخشیشون به وسیله اونایی که میخوان قدردانی بکنن از شهدا، حافظ مساجد و حسینیه ها و دین خدا. این میشه حضور شهید، حضور معنوی، حضور دینی، حضور در پیشگاه پروردگار مهربان عالم. و برادران و خواهران، چقدر جهاد ارزش داره که بین 10 دقیقه تا 1 روب امیر المؤمنین به شهادتش مونده بود، یعنی در حالی بود که دیگه تمام دخترها و پسرها ازش قطع امید کرده بودن، در اون حال نیمه شب به حسن و حسین و بچه‌هایی که دورش بودن فرمود الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم. این 4 درسیه که خدا با انبیا و ائمه در کلاس دین یاد دادن. حتما در این جلسه، در این مسجد امشب که به یاد شهدا برقراره، پدران شهدا و مادران شهدا حضور دارن، خوش به حالتون. خدا یه گنج عظیمی رو براتون ذخیره کرده، خودتونم که دینتون رو حفظ بکنید این گنج قیامت به شما بر میگرده با قیمت خیلی سنگین، خیلی سنگین. یه قیمتش اینه که خدا به شهدای شما میگه حساب کتاب باهاتون ندارم، پرونده ندارید، در بهشت باز بریم و بچه های شهید شما به امر خدا را میفتن، دم در بهش وای میستن. خطاب میرسه، من که بهتون گفتم حساب کتابی ندارم باهاتون، وارد بهشیم. میگن ما امر تو رو اطاعت کردیم تا دم در بهش اومدیم، بقیهش هم اطاعت میکنیم، اما بدون پدر مادرمون نمیتونیم بریم بهش. اونا رو هم با ما بفرست. و تو محشر خطاب میرسه، پدر و مادر شهدا، بچه هاتون دم در بهشت منتظرتونن، سریع برید. این یه سوده، این گنجیه که خدا براتون ذخیره کرده. وجود مبارک ابی عبدالله شهید داد، نه فقط یارانشو، یه جوانی از ابی عبدالله شهید شد که ابی عبدالله درباره اون نظریات عجیبی داره، عجیب. لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. وای که داغ علی اکبر با ابی عبدالله چه کرده. پس بیامد شاه معشوق علی بر سر نعش علی اکبر نشست، سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت کی بالید سر به سرفرو، ای همایون اختر برج شرف چون شدی تیر حوادث را هدف، خیز بابا تا از این صحرا رویم. نک به سوی خیمه لیلا رویم، ایز طرف دید خالی جای تو، پسرم خیز تا بینم قد و بالای تو. اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن. خیلی میخواست بدن را از وسط میدان بیاره کنار، خیلی حرفه، خیلی جیگر آدم آتیش میزنه، با اون عظمتش دید طاقت نداره بدن رو جا به جا کنه، سر زانو بلند شد. روبه خیمه ها کرد، یا فتیان بنی هاشم، احملو اخاهم الى الفصدان، جوانان من، جوانان خانواده من، بیا بدن عزیز منو برداری، خدا داند که من طاقت ندارم. علی را بر در خیمه رسان، اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اغفر لموتانا، وارحم شهداءنا، وانصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا، اهلك اعداءنا،